11700 آموزشگاه آزاد در کل کشور خدمات آموزشیمون رو برای متقاضیان آموزش فراهم میکنیم و ارائه میکنیم. لازم به ذکره که کل آموزش ها و خدماتی رو که ما در مراکز بخش دولتیمون ارائه میکنیم به صورت رایگان هست و تنوع دوره های آموزشیمون بر اساس عملکردی که در سال 1397 داشتیم بالغ بر 4500 عنوان دوره آموزشی بوده. مراکز آموزشی ما معمولاً یک طیفی از دوره های آموزشی رو در گرایش های صنعت، خدمات کشاورزی و فرهنگ و هنر ارائه می کنن. معدود مراکزی هم داریم که به صورت تخصصی برای یک حرفه خاص و یک حوزه شغلی خاص تأسیس شدن، مثل مرکزی که در منطقه 22 تهران تو منطقه پیکان شهر داریم که با کمک کره‌ای ها تجهیزش کردیم. تمام مشاغل مربوط به حوزه خودرو و اتومکانیک رو اونجا ما آموزش میدیم، از تعمیر اتومبیل سواری بنزینی درجه 1 تا 2 و سیستم‌های تعلیق و فرمان و کنترل و برق و الکترونیک و سیستم‌های هیدرولیکی، شاسی، صافکارین و نقاشی رو ما تو اون مجتمع آموزشی ارائه می‌کنیم و یا مرکز آموزشی که برای مشاغل حوزه نساجی در شهر اصفهان داریم که باز تمام مشاغل مربوط به حوزه ریسندگی و بافندگی رو تو اون مرکز آموزش میدیم.
این دو مرکز به صورت تخصصی فعالیت
بله میکنن. اینا نمونه هایی از مراکز تخصصی بودن، تعدادی هم هستش، مثل مرکز مثلا تخصصی آموزش کشاورزی در منطقه زیبادشت کرج که بخش عمده‌ای از مشاغل حوزه کشاورزی در حوزه زراعت، باغبانی، کشتای گلخونه‌ای، پرورش ماهیان رو اونجا آموزش میدیم.
من ممنونم از توضیحتون. توضیح مقدماتی خیلی خوبی بود که برای شنوندگان بیان کردید که آموزش ها در حدود 637 مرکز آموزشی که زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور هست به صورت رایگان در سراسر کشور انجام میشه. فقط داوطلبان باید بیان در این گروه و آموزش‌های لازم رو ببینن و بتونن وارد کسب و کار بشن، که حالا من در این زمینه از حضور شما اطلاعات بیشتری رو برای شنوندگانم خواهم گرفت. اما آقای مهندس محمد حسین ربیع، شما فعال حوزه کسب و کار هستید و مشاور کسب و کارهای نوپا. در عرصه فعالیت های کسب و کارهای نوپا به جهت اینکه فناوری های جدید و نوین وقتی وارد عرصه کار شدن، حتی کارهایی که در گذشته به صورت غیر فناوری های نوین داشتن کار میکردن، باز نیاز دارن به بازآموزی و فعالیت های بهتر که بتونن با مهارت بیشتری کار کنن. الان شما در جهت مشاوره به افرادی که نیازمند هستن و یا بیکار هستن چگونه دارید فعالیت میکنید؟
خدمتتون که توی پارامترایی که بررسی شده برای موفقیت کسب و کارهای نوپا، چندین عامل در حقیقت تأثیر گذاره که چه از لحاظ نظر شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، چه از طریق شرکت‌هایی که استارتاپ‌هایی که و اون کسب و کارهای نوپایی که کار داشتن انجام می‌دادن توی این حوزه، ضعف تیم بیشترین عامل رو داشته و مهارت آموزی و افزایش مهارت های تیمی در کنار در حقیقت مهارت های فنی که افراد باید برای تولید یک محصول داشته باشن، مهارت های کار تیمی رو هم ما ضعیفیم توی این موضوع و این موضوع هم باعث شکست بسیاری از تیم های نو میشه و در حقیقت کسب و کارهای نوپایی که وارد فضای استارتاپی کشور شدن. از لحاظ سرمایه گذارها، مباحث در حقیقت مالی کمترین درصد رو داشته، ولی خب از نظر خود استارتاپ ها، تیم هایی که در حقیقت شکست خوردن، مباحث مالی رو هم خیلی اهمیت داشتن، ولی پارامتری که توی هر دوتا مجموعه روش تمرکز داشتن اون ضعف تیم بوده، چه از لحاظ مهارتی چه از لحاظ کارهای تیمی و گروهی که باید انجام میدادن.
این مشکلی است که شما در بحث مشاوره با افرادی که به شما مراجعه میکنن دارید.
دقیقاً.
من میخوام از آقای تایپور شلمانی این رو بپرسم که کسب و کارهای نوپا هم شما تو بحث مهارت‌ها و آموزشاتون وجود دارن؟
بله.
مثل
خدمتتون عرض کرد که قطعاً بخش عمده از این کسب و کارهای نوپا در حوزه آیتی هست، چون میدونید که به هر حال بحث آیتی و دنیای دیجیتال تو همه مشاغل در واقع نفوذ کرده و به عنوان یک ابزار جدید و بسیار مؤثر تو مشاغل ورود پیدا کرده. ما در یک طرحی رو الان ابلاغ کردیم تحت عنوان طرح کارآفرینی مهارت بنیان. خیلی خلاصه من خدمت شما عرض بکنم که این طرح چی هست. ما در این 637 مرکز آموزشی بالغ بر 4700 تا کارگاه آموزشی داریم و به تبع تعدادی افراد میان اونجا مراجعه میکنن، آموزش میبینن و گواهینامه میگیرن و مهیای ورود به بازار کار میشن. آنچه که مسلمه اینه که ما در ایدئال ترین شرایط ممکن، اگر محتوای آموزشی ما در بهترین شکل ممکن و مؤثرترین شکل ممکن تدوین شده باشه، مربی ما صلاحیت های حرفه‌ای رو به کمال بلد باشه، تجهیزاتمون کامل، ابزار و مواد مصرفی در داخل کالها هم به وفور وجود داشته باشه، ما در فضای آموزشی بعضی از موارد و توانمندی ها رو امکان انتقالش رو به کارآموز نداریم. به عنوان مثال اصول فنون مذاکره، نحوه ارتباط با مشتری، اصول قیمتگذاری، نحوه بازاریابی عملی، خب تو فضای آموزشی خیلی نمیشه اینها رو به طور مؤثر به کارآموز منتقل کرد. فرض کنیم ما یک نفر رو بهش آموزش خیاطی میدیم و ایشون میخواد بره مثلا تولید پوشاک بکنه. خب قطعا باید بتونه با مشتری ارتباط برقرار کنه، باش بتونه قرارداد تنظیم بکنه، بازاریابی بکنه. با همین تفسیر و به همین دلیل ما اومدیم این طرح رو تدوین کردیم و به مراکزمون ابلاغ کردیم. اتفاقی که قرار بیفته اینه که فارغ التحصیلان یک کارگاه آموزشی به عنوان مثال پرورش قارچ، خب میایم یه رویداد استارتاپی برگزار میکنیم، اونهایی رو که ایده های خلاقانه دارن و واقعا نیتشون اینه که توانمند بشن و مهیا بشن برای ورود به بازار کار، اینها رو شناسایی میکنیم، به گروه های 4 نفره اینها رو تقسیم میکنیم متناسب با ظرفیت کارگاه آموزشی ما. ظرفیت کارگاه آموزشی ما به صورت عام بین 12 تا 14 نفره، چون مبتنی بر تعداد تجهیزات مستقر در اون کارگاه هستش. کلن گروه ما 12 نفره ولی به 3 گروه 4 نفره تقسیم میشن. خب یک بخشی از همون کارگاه آموزشی رو ما طی یک قراردادی که هزینه‌اش هم خیلی زیاد نیست بهشون واگذار میکنیم، تجهیزات، ابزار با ما، مواد مصرفی رو خود کارآموز و اون گروه تامین میکنن و وارد کارگاه میکنن. خب اینجا دیگه مربی ما نقش منتور یا همون مرشد رو داره، یعنی علاوه بر بحث‌های تکنیکال آموزشی، اون ملاحظات بازار کار رو هم به این گروه منتقل میکنه و بهشون میگه ایرادات کار رو باز مرتفع میکنه. اینها یک دوره تولید رو هم در همون کارگاه‌های آموزشی ما تجربه میکنن، با این تفاوت که مواد مصرفی رو خودشون تامین میکنن، یعنی میرن میفهمن که از کجا باید در واقع مواد مصرفی رو تامین بکنن، قیمتش چقدره، کل فرایند تولید رو خودشون مدیریت میکنن تا به انتها میرسونن، محصول تولید میشه، محصول رو بازاریابی میکنن، رقم بندی میکنن، بسته بندی میکنن و میفروشن. خب و این دوره تا یک دوره 40 روزه دیگه هم قابل تمدید هست، اناد میکنی؟ ولذا افرادی که این دوره رو به این شکل طی میکنن، علاوه بر بحث های فنی رو که در طی دوره های آموزشی کسب کرده بودن، به اون توانمندی های که ما به اصطلاح هم بهشون میگیم مهارت های نرم، سافت اسکیل ها رو هم کسب میکنن و توانمندتر و مسلط‌تر مهیای ورود به بازار کار میشن. این تر رو ما امسال ابلاغ کردیم به استان هامون، به مراکزمون و آماده اجرا هستن. علاوه بر فارغ التحصیلان خودمون، یعنی کسانی که تو کارگاه خودمون آموزش دیدن و گواهینامه گرفتن، فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته های مرتبط هم میتونن تو این فرایند شرکت بکنن و از این ظرفیت و از این خدمات استفاده کنن.
من سپاسگزاری میکنم از شما آقای دکتر طاهرپور شلمانی. خانم ها آقایان، شنوندگان رادیو ایران، اینجا برنامه میزبان هست و شما شنونده برنامه هستید با موضوع کسب و کارهایی که ما در بحث سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به صورت مهارت آموزی داریم درباره اش صحبت میکنیم. آقای مهندس ربی نکاتی رو اشاره کردن آقای دکتر طاهرپور شلمانی و خب نکات قابل توجهی بود. الان شما به عنوان مشاور کسب و کار، کسانی که به شما مراجعه میکنن به چه شیوهی میتونن با شما ارتباط داشته باشن و شما در مشاوره هاتون چقدر با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ارتباط دارید و چقدر با سازمان های دیگر ارتباط دارید و چگونه میتونید به کسانی که مراجعه کننده شما هستن، راه و رسم مهارت آموزی رو آموزش بدید و اینها رو سر کارهایی که مورد توجهشون هست بذارید.
اسکم خدمتتون که توی روش در حقیقت مشاوره‌ای که ما داریم از دو تا فرایند مختلف استفاده می‌کنیم. یه فرایند منتورینگ هست، یک فرایند کوچینگ. منتورینگ همون مربی مرشد اتفاق میفته، کسی که یک کاری رو رفته انجام داده به شما ارائه میکنه که من چه مسیری رو بیاین شما حرکت بکنید تا به اون موفقیت برسید. فرایندهای کوچینگی که در حقیقت جدید هست و در حقیقت توی آموزش و مشاوره خیلی تأثیر گذاره، اون میاد روی عوامل درونی افراد تمرکز میگیره و میگه شما چه پتانسیل هایی رو داری و چه اهدافی رو تعیین کردی و کمک میکنه که بدون استفاده از عوامل بیرونی با تمرکز به عوامل درونی و اون مهارت های خودت و پیرامون خودت بتونی به موفقیت برسی. ما اومدیم از تلفیق این دوتا متدی که در حقیقت وجود داشته به تیم ها و در حقیقت مجموعه هایی که به ما مراجعه می کنن خدمات مشاوره مون رو ارائه می کنیم. از اون طرف خب سازمان فنی حرفه ای چندین دوره مختلف داره، دوره های مهارت آموزی که در حقیقت داره، چه برای شغل، شایستگی یا دوره های در حقیقت ویژه ای که تعریف کرده و این دوره جدیدی که آقای دکتر هم اعلام کردن به تازگی راه اندازی شده، میتونه توی افزایش مهارت افراد کمک بکنه. اما همه این دوره‌های آموزشی و کلاس‌های آموزشی که افراد شرکت می‌کنن آخرش کوتاه مدته. اینکه افراد وارد فضای کسب و کار بشن، من بسیاری از دانش آموزان و در حقیقت دانشجویان رو حتی از مباحث دانش آموزی من بهشون توصیه می‌کنم و دانشجویان فارغ التحصیلان میگم شما باید اوقات فراغتتون رو، تابستوناتون رو، حتی زمانه تحصیلتون کارورزی برید و کارآموزی برید. توی شرکت‌های مختلف ما الان با مجموعه‌های مختلف تو صنعت در ارتباط هستیم، بخش‌های خصوصی کمک می‌کنیم بهشون، افرادی که میان پتانسیل‌های اولی رو دارن و اون مهارت‌های اولیه رو گذروندن معرفیشون می‌کنیم که برن توی این مجموعه‌ها شروع به کار بکنن، اطلاعات بیشتری رو به دست بیارن و در عمل مثل آهنی که با حرارت و در حقیقت ضربه‌های مختلف تبدیل به فولاد میشه، این هم آمادگی وارد شدن توی دنیای وسیع کسب و کار رو داشته باشن و بتونن روی پای خودشون بیستن.
اتفاقا به نکته قابل توجهی آقای ربیعی اشاره کرد، یکی از دغدغه‌هایی که بسیاری از افراد در جامعه دارن این است که در دوران تحصیل با مهارت‌های مختلف در رشته‌ای که مورد توجه و علاقه و نیاز اون منطقه زندگیشون هست آشنا نیستن و اینها بیکار میمونن. وقتی که باهاشون صحبت میکنین میگن کسبی نداریم، کاری نداریم، جامعه دچار بیکاری است، پول نداریم و دغدغه‌های گوناگونی که حالا در این زمینه وجود داره. چقدر تونستید با این روشی که الان شما دارید بیان میفرمایید در این زمینه موفقیت‌هایی رو برای نسل بیکار جامعه به وجود بیارید؟
من تقریبا بیش از 90% مراجعه کننده‌هایی که داشتیم خروجی که بوده، مثلا اولین مسئله‌شون که برای راه اندازی یک کسب و کار بوده میمدن میگفتن ما مسئله مالی داریم و سرمایه کافی رو نداریم و این رو معضل بزرگ خودشون در حقیقت میدونستن. وقتی میومدن توی جلسات تعیین اهداف و جلسات همون کوچینگی که در حقیقت وجود داشت، ما پارامترهای مختلف رو بررسی میکردیم، محلی که توش حضور دارن، محیطی که توش حضور دارن، اون پتانسیل های بالفعل و بالقوه‌ای که در حقیقت در اختیارشون بود رو با کمک خودشون، نه اینکه من بخوام بگم، خود طرف بیان میکرد، حالا تو یک محیط مشاوره‌ای که در حقیقت افراد خودشون پاسخگو هستن و در حقیقت کاملا فعال، متوجه میشد که اصلا مشکل اصلیش سرمایه نیست. مثلا مشکلش توی تمرکز بازارش بوده. اگر بازارش رو انتخاب میکرده، درست انتخاب میکرده، میتونسته موفق بشه و سرمایه مورد نیازش رو به دست بیاره. متوجه میشده که همتیمی مناسبی رو نداره، میرفته سراغ جذب همتیمی مناسب. متوجه میشده توی یه قسمت خاص مهارت لازمه را نداشته و اون مشکل مهمتری بوده. من نمیخوام اینجا منکر بشم که مباحث مالی و در حقیقت سرمایه در حقیقت تأثیر نداره، تأثیر داره، ولی شما باید توی کسب و کار اولویت داشته باشین، ببینین الان من باید انرژیم رو روی چه کاری انجام بدم و با چه کاری میتونم بهره‌وری بیشتری رو داشته باشم.
شما اشاره میفرمایید بسیاری از کسانی که در این سن و سال نوجوانی و جوانی و فارغ التحصیل شدن از دانشگاه میخوان کسب و کاری رو راه بندازن، به جهت کم تجربگیشون نمیتونن تیمی رو بسازن، نمیتونن شغلی رو بنا کنن، بپا کنن.
دقیقاً، اول از همه تیمه. ما اعتقاد داریم که اینقدر در حقیقت ایده های زیاد و کارهای مختلفی وجود داره. الان شما تو همین سازمان فنی حرفه ای که مراجعه بکنید، لیست استانداردهای شغلی و مهارتی و شایستگی رو که باز بکنید، تعداد زیادی شغل وجود داره. اما افراد اول از همه شغل ها بر پایه بسیاری از این یه معضلیه، تکی شده، تک نفره است. یعنی یکی از دلایل شکست کسب و کارهایی که ما باشون صحبت میکنیم اینه که بر پایه یک نفر میخواد برقرار بشه. ما اگر بیایم در کنار مهارت‌های کسب و کاری، مهارت‌های تیمی رو هم به مجموعه به افراد آموزش بدیم که چه شکلی با هم دیگه تیم بشن، این کار باید توی دبستان‌ها و دبیرستان‌های ما در حقیقت اتفاق بیفته تا بعدش وقتی که وارد دانشگاه میشن بتونن با اون مهارتایی که توی جذب همتیمیاشون هست سرمایه اولیه‌شون رو جور بکنن. ببینید ما تو جذب سرمایه که می‌خواید شما یک کسب و کار رو راه بندازید، یه پسنداز اولیه است که میتونه از طرف خودتون اتفاق بیفته. بعد افراد نزدیک خانواده خودتون هستن که میتونن مبالغی رو به شما کمک بکنن. اگر یه ایده جذابی داشته باشی، من همیشه میگم آیا شما حاضر نیستی مثلا وسیله نقلیه زیر پات رو بفروشی، سرمایه اولیه خودت بکنی که بتونی یه کسب و کار موفقی رو به وجود بیاری؟ بسیاری افراد اگر واقعا ایده‌هاشون روش تسلط داشته باشن و اون پارامترهای تیم و مجموعه رو داشته باشن و قابلیت نفوذ توی بازار رو، به راحتی میتونن سرمایه‌شون رو جور کنن. تو فاز سوم میگیم برید سراغ دوستانتون، کسایی که با شما همراهترن، راه زودتر به شما اعتماد میکنن. سرمایه گذاری های الان خوشبختانه اومدن حالا به اسم فرشتگان سرمایه گذاری، اونها وجود دارن، شتاب دهنده ها دارن، یه سری موارد رو میدن، مراکز مختلف الان همین طریق که آقای دکتر اعلام کردن یک بستر بسیار عالیه. افراد کافیه ایده داشته باشن، به شرطی که تیمشون رو هم تکمیل بشه و بتونن ساختار بعدشو داشته باشن، میتونن فقط با تأمین مقداری مواد اولیه وارد این مجموعه بشن و بعد کسب و کارشون راه بندازن. فقط تولید نیست،
اعتماد سازی یکی از نکات قابل توجهی است که افراد بعد به همدیگه اعتماد داشته باشن، یا زمینه‌های اعتماد سازی در جامعه حتی در بحث حاکمیت موردی باشه که بس امنیت سرمایه گذاری و امنیت شغلی رو برایشون به وجود بیاره. به این موارد اشاره میفرمایید در مشاوره هاتون؟
مسلما هست. یعنی اعتماد سازی و در حقیقت امنیت فضای کسب و کار خب تأثیر بسیاری داره. ما عوامل بیرونی رو نمیخوایم،
ما قوانینی هم داریم که مانع از این موارد میشن. خود شما به عنوان مشاور یا سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور بحث میکنیم با آقای دکتر طاهر شلمانی که چقدر مقابله میکنن با موانع قانونی کسب و کار که حالا در خارج از محیط اتفاق میفته.
ببینید وقتی حالا ما میام سراغ کسب و کارهای نوپا، معمولا چون با فناوری هستن و با تکنولوژی دارن میرن جلو، ما قوانینمون یه پله عقب تره. مسلما
همین میگم به خاطر این دچار ورشکستگی های گوناگون شدن.
نه الزاما، ببینید اگر اون مهارت های تیمی رو، مهارت های در حقیقت کار گروهی رو و مهارت های کسب و کار رو داشته باشه، ما میگیم شما نباید به بنبست بخوری، باید راه جدیدی رو بسازی. بسیاری از این شرکت های بودن که الان موفق هم هستن که اومدن اول کار حتی مباحثشون رو بهشون گفتن شما کار غیر قانونی میکنید. من حالا واقعیتش به دوستانی که اعلام میکنم میگم شما وقتی استارتاپ میشین و کسب و کار نوپایی و جدیدی رو داری میبری جلو، مسلما داری کار، حالا اگه نگیم 100% غیر قانونی، میتونیم بگیم قانونی براش وجود نداره. الان یه سری چیزا
اگر قانون وجود داشت دیگه نوپا نبود، اگر قانون وجود داشت براش دیگه استارت آپ نبود. اینجا یه موزل ما داریم با موارد استانداردهایی که حالا آقای دکتر شلمانی هم بهش اشاره میکنن. استاندارد زمانی است که یک محصولی به وجود آمده باشه، بر اساس اون کفش رو ببینن و بگن که این حد اقله. خب کاری که تو الان نبوده و نوپا هست، خب این استانداردی نیست، این خودش میتونه یک مبنای استاندارد باشه. اینجا مشکل داریم ما، بسیاری از کسانی که کسب و کارهای نوپا رو راه اندازی میکنن، حتی با توجه به نکاتی که آقای دکتر طاهر شلمانی اشاره کردن، میرن جلو و با موانع قانونی مواجه میشن. ما یکی از موزلاتی که داریم این هست در جامعه،
موانع قانونی رو بعضی وقتا خودمون به وجود میاریم. یعنی من میدونم وزارت بهداشت مجوزی رو برای کسب و کارهای اینترنتی صادر نمیکنه، اصلا خودش اعلام کرده که من چه مجوزی رو ندارم که بدم، اصلا تدوین نیست. ولی یه سری از استارتاپ ها و اون موارد به دلیل این فرهنگی که وجود داره دنبال اینه که بره حتما یه مجوز بگیره. وقتی میگیم وجود نداره، چرا ما اصلا فرهنگ جامعهمون توی این موضوع اینه که حتما باید یک ارگانی به من مجوز بده حتی من بتونم کار بکنم، بدون اینکه بتونه نمونه اولیه‌شو ساخته باشه، بدون اینکه تست بازارشو رفته باشه، میاد میره میفته تو بوروکراسی‌های اداری و بعد چون اونجا قانون مشخص و استانداردی وجود نداره، افراد مجبورن پاس بدن به سازمان‌های مختلف.
آقای مهندس کبیر، وقتی به محصول رسید چی؟ محصول نام میخواد، نشان میخواد، مهر میخواد و یک مجوزی میخواد، پروانه بهره برداری میخواد، اونجا چه باید کرد؟
برای اونها مجوزا رو داریم، یعنی ما مشکلی برای ثبت نداریم، الان مجوزا هست، به راحتی میتونن ثبت برند انجام بدن. ما به همه توصیه میکنیم شروع کارشون برن ثبتشون رو انجام بدن، نه وقتی که محصول اتفاق میفته. شما مجبوری تو اجرای کار صحبت بکنی، داشتیم باز هم ایده هایی که این کار رو انجام ندادن، برندشون رو یک مجموعه دیگه ثبت کرده و با این مشکل برخورد کرده. توی به اصطلاح تولیدی که داره اتفاق میفته، ما کاتگوریاش رو داریم. وقتی که نیازی به مجوز نداشته باشه، خواهشاً اصراری به دریافت مجوز نداشته باشید. ما سازمان دولتیمون و مجموعه ها از رئیس جمهور گرفته تا در حقیقت معاونین و وزیر صنایع، وزیر ارتباطات، همه گفتن آقا شما بیان تسهیل بکنید و فرایندهای مجوزگیری رو کم بکنید. من نمیگم اونها مشکل ندارن، ولی برای بسیاری از کسب و کارها، مخصوصا تو حوزه کسب و کارهای نوپا، مجوزی وجود نداره. پس خواهشن استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا دنبال اخذ مجوز نرید، اما برید عضو انجمن صنفی بشید، این اماد رو بگیرید، عرض کنم خدمتون، ثبت رو انجام بدید و بعد از اینکه محصولتون آماده ورود به بازار شد، حتی تا قبل از اون هم با ورود به مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و مخصوصا شتاب دهنده ها و مراکز نوآوری که در حقیقت وجود داره، میتونید قبل از اینکه حتی دچار مباحث حقوقی و مالیاتی و بیمه‌ای و حتی جا و مکان بشید، بیان برین از این امکانات استفاده بکنید تا محصولتون آماده بشه. بعد که می‌خواید وارد بازار بشید، بیان برین ثبت شرکتتون رو انجام بدید.
خانم ها، آیان، شما شنونده برنامه میزبان از رادیو ایران هستید با موضوع سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و شغل و کسب و کار. آقای دکتر طاهرپور شلمانی، با توجه به نکاتی که اشاره شد، من تصورم این هست که بسیاری از علاقه‌مندانی که الان شنونده برنامه میزبان هستن، مایلن بیان یه مهارت آموزی رو داشته باشن در حتی نوع شغلی که خودشون علاقه دارن یا روندی که براشون در پیش گرفته شده. به چه صورت میتونن بهتون مراجعه بکنن؟
ما یه پورتالی داریم که تمام اطلاعات آموزشی رو اونجا بارگذاری کردیم. پورتالمون هم دقیقاً همین اسپلیه که من میگم، حالا چون رادیو، من اسپلش رو دقیقا میگم: PORTALTVTO.com. خب همه متقاضیان میتونن به این پورتال مراجعه بکنن. تمام برنامه های آموزشی مراکز اونجا بارگذاری شده، تقویم آموزشی داره و میتونن بر اساس منطقه جغرافیایی محل سکونتشون یا علایقشون میتونن به این پورتال مراجعه بکنن و اون دوره آموزشی مورد نیاز خودشون رو انتخاب بکنن. ضمن اینکه تو همون پورتال تمام مراکز آدرسشون، شماره تلفنشون هم هست، میتونن مراجعه حضوری هم بکنن و هر کدوم از این مراکزی که تشریف بردم
و نوع آموزش هم که در اون مراکز داده میشه در اونجا مشخصه.
بله.
اگر اون پورتال، حالا شنوندگان ما با توجه به اسپلی که شما کردید متوجه نشده باشن، اگر بزنن سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، باز میتونن وارد بشن.
بله، همین فارسی هم سرچ بکنن تو گوگل، بزنن پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، بله دسترسی دارن، میتونن وارد بشن.
چند رشته دارید در مجموع؟
ما بر اساس عملکرد سال 97مون تو بخش دولتی حدود 4500 عنوان دوره آموزشی داشتیم.
4500 عنوان دوره آموزشی شما دارید در رشته‌های گوناگون.
بله.
مدت زمانی که یک نفر میتونه بیاد در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و مهارتی رو به دست بیاره
چقدره؟
چقدره؟
ما همه دوره‌های آموزشی ما یک سندی داره، سند پشتیبانی داره که بهش میگیم استاندارد آموزشی، استاندارد مهارت یا استاندارد مهارت و آموزش. این استاندارد واژه‌ای هستش که در نظام‌های آموزش مهارتی در دنیا متداول هست. فی‌الواقع سرفصل اصلی دوره‌های آموزشی مهارتی رو تو دنیا بهش واژه استاندارد اطلاق می‌کنن. استاندارد در واقع همون مفهوم عامیه که در ذهن همه ماها هست. شما وقتی به یک محصول نگاه میکنید و میبینید که روش آرم استاندارد خورده، خیالتون راحت میشه که این استاندارد حداقلای کیفیت رو داره که توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی تعیین میشه. در بحث نیروی انسانی در حوزه مشاغل مهارت بنیان، حداقلای کیفیت یا حداقل توانمندی های نیروی کار در اون استانداردهایی که توسط سازمان آموزش فنی حرفه‌ای تدوین میشه درج میشه. به عنوان مثال ما تو استانداردی داریم تحت عنوان جوشکاری اکسی استیلن.
خب
تو اون فهرستی از توانایی هایی که فرد نیاز داره تا اون شغل رو بتونه احراز بکنه، تو اون جزوه، تو اون استاندارد درج میشه، شامل مباحث دانشی، مهارتی و نگرشی. یعنی تو این سه تا محور مجموعه توانمندی هایی رو که یک فرد باید داشته باشه تا ما بهش بگیم ایشون جوشکار اکسی استیلن هست، تو اون استاندارد درج میشه. تو اون استاندارد علاوه بر سرفصل دوره‌های آموزشی، یه سری آیتم‌های دیگه‌ای هم درج میشه، از جمله طول دوره آموزشی که شامل مباحث تئوری و عملی هست، شرایط ورود به دوره که شامل حداقل تحصیلات هست، پیش نیاز پس نیازها و شرایط جسمانی که باید متناسب با اون حرفه باشه. قطعاً کسی که دچار یک سری نارسایی‌های جسمی هستش معذوریت داره، محدودیت داره برای ورود به بعضی از حوزه‌های شغلی. مثالش اینه که کسی که مثلا دچار بیماری آسم هست، قطعاً ورود به حوزه شغلی جوشکاری براش خوب نیست، به خاطر اینکه آسمش تشدید میشه. این سه تا آیتم هم در استانداردهای ما درج میشه و به حضورتون عرض میشود که همه این استانداردها هم به صورت فایل PDF تو همون پورتال سازمان بارگذاری شده و یک منبع بسیار غنی و گسترده‌ای در حوزه مشاغل هستش که برای عموم هم استفادهش رو من توصیه میکنم.
آی دکتر طاهرپور شلمانی، من با توجه به نکاتی که شما اشاره کردید باز این رو میخوام بپرسم که مثلا یه دوره ممکنه 3 ماه طول بکشه یا 4 ماه، این حداقل حد اکثرش رو بیان بفرمایید، در مجموع میانگین بفرمایید.
ساعت آموزشی توی استاندارد درج میشه. یه کمیسیونی برای تهیه و تدوین استانداردها ما داریم که اون کمیسیون میان در واقع ساعت آموزشی رو تعیین میکنه
متناسب با هر رشته خاص.
هر رشته خاص ما دوره آموزشی داریم که 1800 ساعته، که دوره آموزشی داریم 2800 ساعت هم هست، دوره آموزشی داریم 18 ماه طول میکشه، دوره آموزشی هم داریم 4 ساعت طول میکشه، بستگی به گستره مهارت‌های مورد نیاز برای اون شغل رو داره.
این که من پرسیدم چون در گذشته صحبت‌های گوناگونی که با همکاران شما میشد میگفتن در بسیاری از مشاغل با حدود 2 ماه 3 ماه 1 ماه و نیم این مشاغل آموزش داده میشه و میتونه از این مهارت استفاده بکنن، با مدرکی که از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور میگیرن میتونن وارد یک شغلی بشن در یه جایی. حالا این یک نکته که شما بهش اشاره کردین. نکته دیگه بحث جذب این نیروها هست. امروز بسیاری از صنعتگران و بسیاری از کارخانه ها یا بسیاری از شرکت ها افرادی رو مایلن جذب کنن. آیا با خود شما مستقیم ارتباط دارن؟ از شما درخواست میکنن که نیروهای ماهرتون رو به ما بدید؟ یا اینکه با توجه به مدرک شما داره یک شرایط ویژه‌ای هستن و میتونن جذب نیرو بکنن؟
در این زمینه مزید استحضار شما و شنوندگان عزیز من عرض بکنم که 2 تا قانون وجود داره. یکی قانون الزام به فراگیری آموزش های فنی حرفه‌ای برای اشتغال به کار هست، مصوب سال 1376. در این ماده واحده اشاره شده که کارفرماها برای جذب نیروی کار مورد نیازشون باید افرادی رو جذب کنن که دارای گواهینامه مهارت از سازمان آموزش فنی حرفه‌ای
هم در بخش خصوصی هم در بخش دولتی.
در بخش دولتی خیر، اونجا قانون استخدام کشوری هستش، ولی در بخش خصوصی که قانون کار حاکم هست، این قانونه که تاکید میکنه هر کارفرمایی که مثلا در صنعت فولاد یک کارخونه میخواد نیرو جذب بکنه باید از مهارت آموختگان جذب بکنه. این پس در حوزه اشتغال وابسته، یعنی اگر کسی قرار بره توی یک کارخونه به عنوان جوشکار جذب بشه، اون کارفرما مقید به این هست، قانون تکلیف کرده که آقای کارفرما اگر نیروی میخوای جذب بکنی از بین مهارت آموختگان، کسانی که گواهینامه آموزش فنی حرفه‌ای دارن، باید جذب بکنی. حالا فرض کنیم مسیر دوم اشتغال که اشتغالای مستقله، یعنی فرض بفرماییم ما به یکی آموزش تراشکاری میدیم، ایشون میخواد بره یک کارگاهی خودش را بندازه و خودش تراشکاری مستقل کار بکنه. خب در این زمینه هم ماده 13 قانون نظام صنفی که در سال 1392 بازنگری شده و مصوب شده تأکید میکنه که کسانی که در کشور میخوان کار صنفی بکنن تو بحث اتحادیه و صنوف، داشتن پروانه فنی و تخصصی هم برای اینها لازمه و سازمان آموزش فنی حرفه‌ای در آیین‌نامه اجرایی همین ماده، آیین‌نامه اجرایی رو در هیئت محترم دولت مصوب شده، در اونجا به طور مشخص